با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از مسئولین فنی و دستاندرکاران تلویزیون. برژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته. خب این هفته هایی که میگذره جامعه ما در غلیان هست. در این هفته من چند محور را سعی میکنم که به شکلی جدا جدا توضیح بدم تا وضعیتی که درش قرار داریم بیشتر روشن‌تر بشه. این محورهایی که مد نظرم هست ایناست: یکی پروسه یک دستسازی حکومتی از بالا به پایین کشیده شده، دوم جناح‌های درونی حاکمیت در کجا ایستادند در قبال این یک دستسازی، سوم فروپاشی اقتصادی چگونه زندگی مردم را مچاله کرده، چهارم علی‌رغم سرکوب گسترده جامعه به صورت تمام قد مقاومت میکند، و پنجم جامعه در کجا ایستاده و چه باید کرد. از محور اول شروع میکنم. پروسه یک دستسازی از بالا به پایین کشیده شده به چه معناست؟ ما شاهدی هستیم که اون جریان داعشی حکومت، اون جریانی که تحت رهبری علی خامنه‌ای داره تمام عرصه های قدرت ها تو دو سال گذشته قبضه میکنه، خیز برداشته که هم برای انتخابات مجلس، هم برای تشکل های ریستر وزیر حکومتی جابهای خودش رو حفظ کنه. یعنی اون مجموعه ای که از پایداری ها هستن، طرفداران مصباح یزدی هستن، جمعیت مؤتلف حجتیه و امام صادقی ها که بیشتر خط آیت الله نوری را چیز دارن، در مشروطیت بود که در توسط با امضای 3 تا از مجتهدین اعدام شد، این در 13 مرداد یک راهپیمایی شبانه انجام دادن طرفداران پایداری که یاد اون شیخ بدرالله نوری را گرامی بدارن و اون خط را دارن پیش میبرن و میخوان توضیح بدن که اون اسلام اصیل همین اسلام هست. اینها ما شاهدی هستیم که توی 2 سال گذشته این جریان پایداری که دولت دست در اختیار خودش داره، کابینه رو در اختیار خودش داره، خیز برداشته که در انتخابات مجلس این طیف اصولگرایان نوگرا یا نو اصولگرایان، طیف طرفداران قالیباف هست، اینا رو هم کنار بزنه و خودش نه تنها همینطور که قوه مجریه رو در اختیار داره، قوه مقننه رو در اختیار بگیره. وقتی قوه مقننه رو در اختیار بگیره، یعنی رئیس قوه مجریه، رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضاییه، 3 نفری هستن که بعد از مرگ رهبر رژیم میتونن اون هیئت اداره کننده کشور را شکل بدن و بعد برای جایگزینی یه نفر بعدی برنامه ریزی کنن، کمک کنن این کار را کنن. بنابراین این طیف داعشی، داعشی شیعه، یک برنامه ریزی دقیق داره که نه تنها قوه مجریه رو گرفته، قوه قضاییه هم، قوه مقننه هم بگیره، قوه قضاییه هم که خب در اختیارشون هست به شکلی، و این طرح خودشون رو کامل کنن با اون فرصه ای را که خامنه ای از زمان به قدرت رسیدن 35 سال پیش شروع کرد با تصفیه طرفدارای رفسنجانی، بعد سربرنیز کردن رفسنجانی، در هم شکستن اصلاح طلبان، کنار گذاشتن اصلاح طلبان و بعد کنار زدن اعتدالیون و این جماعت، به شکلی بتونن اون برنامه خودشون رو پیش ببرن. خب واقعیت نستش که این خط اون خطی است که خامنه‌ای همیشه دنبال می‌کرد، چون خامنه‌ای به عنوان یک سلفیست، یکی از معتقدین و مریدان سید قطب و مریدان مصباح یزدی، این خطی است که همواره دنبال کرد. به این شکل این چیزی نیست که تازگی داشته باشه، و این تصوری که حتی بعضی از اصلاح طلبان دارن که سعی می‌کنن خامنه‌ای رو جدا کنن و فکر کنن اون خودش تحت فشار اعضای بیت در این کارا رو میکنه، به نظرم اشتباه میکنن. این خطی است که خود خامنه ای داشت، به خامنه ای خودشون از اون سلفیست های خیلی برجسته است. توی تجمعی هم که 13 دی ماه سال گذشته 1601 در متن خیزش جینا، تقریبا 65 نفر از فرماندهان سپاه رفتن پیشش و توضیح دادن که ما باید اصلاحاتی بکنیم، کاری بکنیم، جامعه داره منفجر میشه، این گفته بود 4 تا خط قرمز دارم دیگه. خط قرمز اولش مبارزه با آمریکا و اون عدم رابطه با آمریکا بود، خط دو قرمز دومش نظارت استثنایی بود، سومش حجاب بود و چهارمش فراموش کردم. بنابراین مهم نیست، یعنی اون طرحی که الان به عنوان طرح حجاب دارن پیش میبرن، طرحی که در رابطه با عدم رابطه با آمریکا و در هم شکستن برجام پیش بردن و طرح نظارت استبدادی که آدمی 96 ساله را یا 94 ساله را که حتی نمیتونه رو صندلی بشینه، سه نفر باعث اینا زیر بغلش بگیرن به عنوان دبیر شورای نگهبان گذاشتن که خط خودشون پیش برن، همه نشون دهنده این خطی است که از طرف خود بیت و خط شخص رهبر پیش برده میشه. حالا اینها اون جریانی که داشتن پیش می‌بردن، ما توی هفته گذشته شنیدیم که یعنی گزارش وزیر ارشاد مطرح کرده بود که 400 نیروی جوان را وارد کادر وزارت ارشاد می‌کنه، یعنی اینا بدون هیچ برنامه ریزی و بدون مثلا آگهی یا دعوت یا آزمون برای خودشون نیروهای حزب الله رو دارن وارد میکنن. حالا جدا از اینکه تو وزارت خونه ها تلاش کردن که کادر خودشون رو بچینن، الان شروع کردن به اینکه شرکت هایی را که وابسته به خودشون نیستن اونها را هم به شکل بیارن زیر چنبره یه قدرت خودشون. یعنی دعوایی که تو هفته گذشته دو هفته گذشته بر سر پلتفرم تاقچه کتاب فروشی تاقچه مطرح بود، بر سر پلتفرم بیمه اسکی مطرح بود یا کالا دیجیتال، اینا دعوای بین دولت و یک شرکت های خصوصی مردم نهاد نبود که اینا اعتراض کرده بودن یا مثلا بی‌حجابی درشون مطرح شده، بلکه اینجا یک دعوایی بود بین اینکه این صاحبان قدرت، یعنی اون بلوک قدرتی که امروز ثروت جامعه رو در اختیار داره و یک طبقه جدید رو شکل داده، دعوای بین این جناح ها بود. دیدیم که مثلا تاخچه رو بعد از اینکه بستن اینقدر این تاخچه قدرتمند بود، چون تاخچه یک جریان بود وابسته به هلدینگ حسین، هلدینگ حسین مال یه آدمی مثل شیخ عطار هست، یعنی عطار به پسرانش هست، یه هلدینگی است که 7 تا 8 تا شرکت گردن کلفت زیر نظرشونه. اینا اونچنان فشاری به دولت آوردن که هم رئیس قوه قضاییه و هم رئیس دولت رئیسی مطرح کردن که ما تو جریان این فیلترینگ یا بستن تاخچه نبودیم، و بعد از 6 ساعت یا یک روز تاخچه رو رفع فیلتر کردن، برای اینکه اون نهادی که این کارو کرده بود، یعنی اون جریان پایدارچی ها یا اون جریانه که حالا بخشی از اطلاعات سپاه هستن یا بخشی از سپاه هستن، به هر شکلی در جنگ قدرت بین خودشون شکست خوردن و مجبور شدن تاخچه رو دوباره برگردونن. یا از کی رو همینطوری، یعنی اینا تلاش کردن که بیان این شرکت های بزرگ هم بیارن زیر کنترل خودشون، یا توافقاتی بکنن که اینها هم با اینا همراهی کنن، یعنی هر که باشون همراهی نکنه میزننش. این چیزی بود که تلاش این جریان داعشی داره گام به گام نه تنها تو وزارت خونه ها کادرهای خودشو میفرسته و جا میده، بلکه حتی در درون شرکت های بزرگ اقتصادی که هلدینگ های اقتصادی که خب اینا منبع قدرتشون و منبع ثروتشون هست، اونجا هم دارن دست اندازی میکنن، دست رازی میکنن. مثلا دعوایی که بین سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد بر سر اون کثافت کاری های سقطی رئیس ارشاد گیلان اتفاق افتاد، خب راحت میتونستن سرپوش بذارن، ولی چون دعوا بین دو باند مافیایی بود عملا اونا رو کردن و حال وزیر ارشاد گرفتن. یعنی مقاومتی است که بخشای دیگه از حکومت در مقابل این جریان پایداری چیا داره انجام میده و پیش برده میشه. یا اون رسوایی را که افشا دارن میکنن از رسوایی جنسی مسعودیان فر مدیر مرکز صدا و سیمای زیبا کنار، خب اونم فیلم گذاری توی یک دفتر کار مدیر مسئول صدا و سیما کار هر آدمی نیست، حتما بخشی از یا وزارت اطلاعات هست یا اطلاعات سپاه هست که این کار انجام میدن. بنابراین اینجا یک جنگ قدرتی داره صورت میگیره. چرا؟ برای اینکه جناح داعشی یعنی جناح حزب اللهی تر داره تلاش میکنه که عرصه‌های قدرت خودش را از درون وزارت خونه ها، یا اون اولا وزارت خونه ها رو همه رو گرفتن، چون در تمام وزارت خونه ها فقط دو تا وزیر هست که نزدیک به نوعیت اصولگرایان قالیباف هستن، وزیر اقتصاد و وزیر امور خارجه، بقیه وزرا همه تحت نظر پایداری ها هستن به اون جناحی که همون تیپی که دولت احمدی‌نژاد زمانی شکل دادن و حالا دولت رئیسی رو شکل دادن. بنابراین اینجا این جنگ قدرت، این وضعیت هست که چون اون داره قدرت خودش از وزارت خونه میبره به ادارات و از ادارات میبره به شرکت‌های بزرگ اقتصادی و داره گسترش میده، داره مقاومت صورت میگیره در این رابطه و یک جنگی داره صورت میگیره. بنابراین ما شاهد هستیم که این جریان یک دستسازی که تحت رهبری خود شخص خامنه‌ای و اطرافیانش و اون طیف امنیتی که دور برش هستن یا بخش های از سپاه که با این همسو هستن داره انجام میگیره. این چیزیست که در بالا داره صورت میگیره. خب این وضعیتی که داره اتفاق میفته یعنی این محوری که به اصطلاح تحت عنوان پروسه یک دستسازی از خصلت عمودی داره به خصلت افقی هم کشیده میشه و از بالا به پایین کشیده میشه با واکنش هایی در طیف های دیگه حکومتی روبرو هست. ما میبینیم که همزمان با این قضیه ای که اونا دارن این کار رو میکنن، در بین طیف های درونی اپوزیسیون حکومت، یعنی اصلاح طلبان، اعتدالیون، سازندگی ها، یعنی طیف طرفداران خاندان هاشمی و اصولگرایان معتدل یعنی طیف لاریجانی ها، یک نوع اتحاد و هم‌اندیشی داره صورت میگیره، در بینشون همکاری داره صورت میگیره. نشست های گسترده اینا داشتن سر مراسم عاشورا، هیئت های مختلف دیدیم که عکس های مختلفی از حسن روحانی، علی لاریجانی، حسن خمینی، ناطق نوری، مهدی کروبی از اینا شکل گرفته و اینا به شکلی دارن فعال وارد عرصه میشن. ما میبینیم که بسیاری از اخباری که داره تو ایران اتفاق میفته، حالا اون پلتفرم های مثل کانال های تلگرامی هم‌میهن، امتداد که وابسته به اصولگرایان، اصلاح طلبان یا وابسته به سازندگی هستن، دارن به شکل فعالی دخالت میکنن. یا حتی بر سر مسئله حجاب ما شاهد این بودیم که خاتمی خودش مدیری کرد و گفت این حرکت یک دستسازی که داره صورت میگیره به این برخورد با حجاب یک نوع خودبراندازی است. چرا اون خودبراندازی؟ خامنه‌ای، خاتمی می‌خواست اعلام کنه که این جریان یک دستسازی که داره حتی خودی ها رو هم حذف می‌کنه و از بالا به پایین گسترش پیدا می‌کنه، عمودی افقی داره گسترش پیدا می‌کنه، می‌تونه واکنش خیلی خشن جامعه رو برانگیزه و این باعث خود براندازی خواهد شد. بنابراین اینها دارن شروع می‌کنن با یکدیگه تبادل نظرهایی می‌کنن و می‌خوان اقداماتی انجام بدن. ولی خود این قضیه ما الان شاهد هستیم که از 16 تا 22 مرداد پیش ثبت نام برای انتخابات مجلسی است که تو 11 اسفند 1402 برگزار میشه. تو این پیش بحث الان در بین همین طیف اپوزیسیون درونی رژیم هستش که آیا در این پیش ثبت نام شرکت بکنیم یا نکنیم. جبهه اصلاحات تو هفته گذشته نشستی برگزار کرد و تو این نشست که بحث بر سر این بود که آیا ثبت نام بکنیم یا نکنیم، خب بخشی از اونها طرف مثل آدمی مثل بهزاد نبوی، اسماعیلی گرامی مقدم، اینا خواهان این بودن که در انتخابات از همین الان ثبت نام بکنیم، منتظر ببینیم که آیا مجلس شورای نگهبان اون تیغ برندش رو به کار میبره یا نه مشارکت حد اکثری رو در پیش میگیرن. ولی با این حال با 19 رای در برابر 16 رای عدم ثبت نام رای بود، یعنی اون جناح تقریبا تندتر و رادیکالتر اصلاح طلبان به این موضوع رسیدن که این انتخابات ها دیگه به در نمیخوره و نباید شرکت کرد. ولی خب از اون طرف طیف حسن روحانی، طیف سازندگی و طیف اصولگرایان معتدل علی لاریجانی اینا به این نتیجه رسیدن که باید ثبت نام بکنن و دستور دادن که دو استان ها و تهران و همه جا ثبت نام بکنن و منتظر باشن که بدونن که آیا اینا صلاحیتشون تغییر میشه یا نمیشه، چون هنوز موضعی خامنه‌ای رو نمیدونم. خب در بین خود حکومت جناح حاکم بحث خیلی تندی است بر سر بینه که آیا ما طرفدار مشارکت حداقلی هستیم یا مشارکت حد اکثری. خب طیف پایداری ها و سران طیف پایداری ها طرفدار مشارکت حداقلی هستن، میگن مردم نباید شرکت کنن، هواداران رژیم اونایی که وابسته به رژیم هستن میتونن شرکت کنن، شرکت اونا باعث میشه که اون آدم هایی رو که نمیخوان بیان به مجلس و مجلس رو بتونه از زیر قبضه کنن. از اون طرف طیف به قول معروف اعتدالیون و سازندگی و اصولگرایان معتدل اینها، این طیف خواهان این هستن که مشارکت حد اکثری بشه، چون امید دارن که بخشی از مردم شرکت کنن و اینها بتونن تو مجلس برن و دوباره از این دایره قدرت به طور کامل حذف نشن، اونطور که اصلاح طلبان به طور کامل حذف شدن که اینا تو اون رأی که توی جبهه اصلاحات مطرح شد نتایجش رو میبینیم که بخش زیادی از این اصلاح طلبان بخصوص بخش رادیکالشون رو دستگیر کردن، زندان هستن، مثل تارزده و امثال اونا به فشار سنگینی روشون دارن میارن که اینها توی تنبیه بشن از این قضیه. این چیزیست که حداقل تو این طیف اعتدالیون به این شکل مطرح نیست. ولی از اون ور شاهد این بودیم یه موزیگیری محمد باقری، یعنی سرلشکر محمد باقری رئیس کل ستاد نیروهای مسلح کرد که نکته مهمی بود ولی جایی بعد ادامه پیدا نکرد. اون گفته بود که شعار مشارکت حداقلی شعار دشمنان جمهوری اسلامی است. خب اگر این از دهنش در نرفته باشه یا یه چیز تبلیغاتی باشه، نشون میده که در نیروهای مسلح با جریان پایداری بر سر نحوه برخورد با مسئله انتخابات اختلاف نظر دارن به این مسئله بسیار مهمی خواهد شد. حالا بگذاریم که طبق نظرسنجی هایی که در درون خود رژیم انجام گرفته تو همین دوره، عبدالرضا داوری از کسایی که خب مشاور احمدی نژاد بود قبلا و بعد از اون برید و حالا به یک منتقد تبدیل شده، اون در یک پستی اعلام کرد که پیشبینی هایی که اینا کردن و نظرسنجی هایی که ارگان های درونی حکومتی کردن به این نتیجه رسیدن که 57% مردم به طور قطعی تصمیم گرفتن در انتخابات شرکت نکنن. یعنی ما چیزی در حدود نزدیک 60% مردم به طور قطعی گفتن در انتخابات شرکت نخواهند کرد. و از اون طرف در تهران و 10 شهر بزرگ حد اکثر شرکت انتخابات زیر 10% خواهد بود، یعنی بایکوت بسیار گسترده، یعنی تو شهرهای بزرگ بایکوت 90% خواهد بود، یا در شهرهای مشارکت سراسری هم حد اکثر اینه که ممکنه به 25% برسه. ما شاهد این بودیم که تو 1400 انتخابات 1400 مشارکت 40% و 41% بود، حالا داره به 25% میرسه. یعنی جامعه به شکل خیلی گسترده واکنش دادن، تصمیم خودش رو گرفته شرکت نمیکنه، انتخابات هم میخواد تحریم کنه. چرا؟ برای اینکه جامعه از حاکمیت جمهوری اسلامی به همه جناحاش گذر کرده. این چیزی است که بسیار برجسته است و جالب است که توی حتی ارزیابی‌های خودمون دیده میشه، هرچند که مثلا خود این عبدالرضا داوری نظرش این بود که توی نوشته‌ای که نوشته بود این بود که خب این فضایی که تو جامعه است به نفع جبهه پایداری خواهد بود، چون اینا میان به کادرهای خودشون. در هر صورت یعنی اینا اگر انتخاباتی بتونن برگزار کنن و به اونجا برسن، بحث بر سر اینه که چگونه با این مسئله برخورد کنن. یعنی مسئله اینه که در درون حکومتیان اون 10 جناح حاکم، یک اون جناح خالص به قول اداره جان یا جناح یک دست شده بیت، خطشون اینه که تو همه زمین ها بتونن ریشه های خودشون بدونن، تار عنکبوتی خودشون پهن کنن و در انتخابات آتی با مشارکت حداقلی مجلس رو هم قبضه کنن، به این امید که جامعه بهشون اجازه میده همینطوری برای خودشون حکومت کنن با اون دستفرمانی که دارن پیش میرن و با اون سیاست سرکوبگرانه ای که دارن پیش میرن. خب حاکمیت بنابراین تو اینجا این بحثی که در درون بالا داره صورت میگیره، ولی در درست این حاکمیت تو شرایطی که داره مسئله یک دستسازی رو پیش میبره، اگر در دوران خودشون الان دارن افشاگری میکنن، من در دوره‌ای که احمد نژاد همین خطا پیش برد، چون سیاست خامنه‌ای برای یک دستسازی از دوره احمد نژاد شروع شد، امیدش بود که احمد نژاد این سیاست به درستی پیش ببره، ولی احمد نژاد با اون برخوردهایی که خودش کرد و تحسنی کرد و درگیری که بین او به وزیر اطلاعات پیش اومد و بعد بین او به خامنه‌ای به بیت پیش اومد، مسائلی پیش اومد که احمد نژاد در مجموع موتوری نتونست ازش استفاده کنن، یعنی نقشی را که قرار بود نقش مثل رئیسی ایجاد کنه ایفا کنه نتونست ایفا کنه و الان دارن بهش در افشاگری میکنن. روشنه دوره احمد نژاد که تونست اون سیاست را پیش بره و سعی کرد که دولت مهرورز مذهبش و نمیدونم دولتی که به فکر پایین هست تو اون دوره، الان خودشون دارن دیگه رسم قبلا خب میدونستیم و حالا دارن خودشون تو صدا و سیما اعلام میکنن که در دوره احمد نژاد اینها چیزی در حدود 800 میلیارد دلار از فروش نفت درآمد ارزی داشتن. یعنی این درآمد ارزی تو این 4 ساله احمد نژاد 8 ساله احمد نژاد 4 ساله احمد نژاد 8 ساله احمد نژاد اولا بیشتر از مجموعه درآمدی است که از زمان استخراج نفت در ایران زمان دارسی تا کنون صورت گرفته. یعنی یک درآمد 800 میلیاردی رو اینا تو این 8 سال هیف و میل کردن و معلوم نیست چیکار کردن، با اون پول پاشیایی کردن، نمیدونم خواسته خرجیایی کردن، تو خودشون بخش و پلا کردن، هیچ جا تو اصلا وجود نداره. ولی الان دولت رئیسی یک دولت تماما ورشکسته است. یعنی ما توی شرایطی داریم زندگی میکنیم که الان بیلان کار 2 ساله رئیسی را که بخوایم مطرح کنیم، جالبه که عبدالرضا همتی رئیس پیشین بانک مرکزی اومده بررسی کرده این 2 سالا و به این آماری که داده آمارش بسیار روشنگر هست. میگه توی این 2 ساله دلار با رشد 95% از 25700 تومان به 50100 تومان رسیده. قیمت سکه با رشد 162% از 11 میلیون تومان به 29 میلیون تومان رسیده. حالا در مورد دلار یادمون هست که توی مناظرات انتخاباتی رئیسی مطرح میکردش که ما رئیس امورم نشدیم که دلار 15 هزار تومانی رو 5 هزار تومانی بکنیم، حالا اون دلار 15 هزار تومانی شده 50 هزار تومان. اون توهمی که دارم این جناح به اصطلاح یک دست شده داعشی که فکر میکنن که با فرمان میتونن اقتصاد رو هدایت کنن داره میبینیم. از طرف دیگه شاخص بورس از 1,375,000 تومان به 1,993,000 تومان رسیده، یا ساینا از 150 میلیون به 330 میلیون و رشد نقدینگی با رشد 73% از 3700 همت یعنی 3700 هزار میلیارد تومان به نقدینگی 6103 همت رسیده. این نقدینگی دو ساله دولت رئیسی یعنی چاپ اسکناس تو این دولت معادل چاپ اسکناس از زمان انتشار اسکناس اولین بار در ایران که در اواخر دوره قاجار صورت تا حالا بوده، یعنی رشد چاپ اسکناس تو این دو ساله به اندازه تمام 70 80 سال گذشته 100 سال گذشته بوده. این چنین غارت داره میکنه. توجه داشته باشیم که این چاپ اسکناس یک تورم وحشتناک ایجاد میکنه و تورم هیچ چیزی نیست جز دزدی مستقیم از کیسه مردم. حالا میدونیم که تورم توی 4 سال گذشته چیزی در حدود 600% رشد کرده، یعنی در حالی که در همین دوره دستمزدها 3 برابر شده و حداقل دستمزد مثلا 2-4 برابر شده، در حالی که اینجا چیزی در حدود 600% رشد تورم هست. یعنی اونچنان دارن غارت انجام میدن، اونچنان زندگی مردم رو داغون کردن که فقر را دیگه از فقر سطحی به فقر عمقی رسیده. فقر عمقی یعنی چی؟ یعنی اینکه حتی خود قالیباف اعلام کرده که 2 نفر که با هم کار میکنن نمیتونن زندگیشون رو بچرخونن. یعنی خانواده هایی که قبلا با یه شاغل زندگی خوبی را داشتن در قدیم، چرا؟ برای اینکه ما تو این 40 سال وقتی نگاه میکنیم توی 20 سال اول حکومت اسلامی رشد اقتصادی 2.5% بود، 10 ساله دومش 1.4 تا 1.8% بود، این 10 ساله آخر رشد اقتصادی جمهوری اسلامی 0%ه، هیچ رشد اقتصادی نداشته. بنابراین اینجا میبینید که یه خانواده 2 نفر هم که کار میکنن باز هم فقیرن، بسیار از چیزهای زندگیشون رو نمیتونن تامین کنن. حالا تصور کنید که بعضی بخش زیادی از مردم بیکار هستن، بسیار از جوانان تحصیل کرده دیپلم لیسانس فوق لیسانس و دکترا بیکار هستن و این سطح فقر را توده‌ای کرده. الان خودشون خیلی از اقتصاددانان خود حکومتی مطرح میکنن که این فروپاشی اقتصادی به شکلی گسترده پیدا کرده که تعداد فقیر شدگان به شدت گسترش پیدا کرده و فقرا گرسنه هستن. یعنی با توجه به اینکه ما سیستم تامین اجتماعی نداریم، امکانات حتی امکاناتی که اوقاف داره که این اوقاف بایستی خرج مستمندان میشد هیچ در این زمینه کار صورت نمیگیره، بیشتر غارت دارن میکنن. 10% درآمدهای آستان رضوی و گوهرشاد داره میره دست آدمی مثل علم‌الهدی که صلاحیت اداره اونجا رو نداره و حتی به لحاظ فقهی هم حق تولیت اون رو نداشته. یعنی اینجا میبینیم که فقر اونچنان، یعنی دزدیدن جیب مردم، تغییر کردن مردم و از طریق تورم اونچنان گسترده شده که جامعه داره مچاله میشه، که ما اینا توی واکنش هایی که مردم میبینیم، توی آمار هایی که میبینیم، توی لیست خرید هایی که دارن منتشر میکنن تویتر توی تلگرام که مقایسه میکنن الان با 10 سال پیش که چقدر مثلا با 100 هزار تومان قدیم چی میتونستن بخرن امروز چی میتونن بخرن. بنابراین کارنامه این دولت یک دولت ورشکسته است. خب تمام تلاش این دولت این بود که مطرح کنه که ما داریم هی تب لازم چیز روانی ایجاد میکردن تو بورس یا پایین آوردن قیمت ارز که ما داریم 10 میلیارد از کره جنوبی میگیریم، 7 میلیارد 10 میلیارد از عراق داریم میگیریم. الان روشن شده که دولت ایران اعلام کرده ما به کره شمالی کره جنوبی به شکایت میکنیم توی دیوان پولی جهانی که چرا پول ما رو نمیگیره دیوان لاهه، و دولت کره جنوبی هم گفته خب شکایت کنید ما آمریکا نمیذاره پول بدیم نمیدیم. یا دولت عراق گفته ما پول میدیم، الان روشن شده که دولت آمریکا توافق کرده که پولی که ایران طلب داره از عراق وارد بانک‌های عمان بشه و عمان هم گفته طبق نظری که دولت آمریکا میده این پول باید هزینه بشه. یعنی حتی اخباری که تو 10 بار گذشته 11 بار گذشته اعلام کردن پولا گرفتیم همه دروغ بوده، به خاطر اینکه می‌خواستن قیمت ارز رو که رفته بود روی 60000 تومان پایین بیارن. یعنی اینا نه تنها نمیتونن حتی اون درآمدهای خارجه بگیرن، چون اینا نظرشون این بود که ما نباید اقتصاد را به برجام گره بزنیم یا به روابط خارجی گره بزنیم. حالا خودشون متوجه شدن که بدون توافق با آمریکا نمیتونن این پولا را چاکنن برگردونن و این اون چیزیست که وضعیت اقتصادی بسیار وحشتناکی پیش بردن، وضعیت مسکن به شدت وحشتناکتر شده. چرا؟ برای اینکه بسیاری از این سرمایه ها رفته توی مسکن و به ساز و بفروش ها و اونجا مسکن های لوکس میسازن، مسکن های میسازن که به درد مردم نمیخوره. خودشون افشاگری کردن که 3 تا بانک الان چیزی در روز 35,000 واحد مسکونی خالی دارن، هیچ کدومش زندگی نمیکنه، گذاشتن اونجا، ساختن گذاشتن اونجا. و از اون ور میبینید که مردم یا کارتون خواب شدن، پشت بام خواب شدن، اتوبوس خواب شدن، یعنی زندگی بسیار، وضعیت بسیار تلاش کننده دارن. بنابراین ما شاهد یک نوع فروپاشی اقتصادی کامل هستیم، تورم لجام گسیخته در کنار عدم تولید و رکودی که وجود داره. به این تورم رکودی چیزی است که داره نفس مردم رو به طور کامل میبره و اون چیزی است که داره دامنه تعقیب شدگان رو گسترش میده، طبقه متوسط وارد میکنه به طبقه فقیر و فقیرها رو فقیرتر میکنه و یک وضعیت بسیار چیزی وجود داره. و این اون چیزی است که حکومت علارغم چیزهایی که مطرح میکنه که ما داریم اقتصاد رو راه میندازیم، در این 2 سال به طور کامل شکست خورده. توجه کنیم که هم در دولت خاتمی و هم در دولت روحانی در 2 سال اولشون تلاشاشون طوری بود که تورم رو کنترل میکردن، پایین میوردن، به مشکلاتشون 2 سال دوم شروع شد. ولی در 2 سال اول دولت رئیسی حتی تو این پیشرفتایی که اونا کرده بودن اینجا نتونست انجام بده و شکست است. حالا خب بر متن اون تعرضی که داره به جامعه میکنه برای یک دست سازی، بر متن این فروپاشی اقتصادی، و در اونجا توجه کنیم که از یک طرف یک فروپاشی اعتقادی هم داره صورت میگیره. ببینید که بخش وسیعی از نیروهای جامعه از مشروعیت دینی اینا رو قبول ندارن و دارن جدا میشن، برای خودشون مقاومت میکنن تو این رابطه. تو این متن میخواد بگه که ما جامعه رو داریم کنترل میکنیم. خب این وضعیتی که الان وجود داره، یعنی ورشکستگی اقتصادی، فشار سرکوب و اون بحران ارزشی که جامعه شروع کرده، ما می‌بینیم که جامعه راه خودش میره. یعنی پروسه، یه نکته خیلی میشه به شکل برجسته مطرح کرد و اون این هستش که جامعه بعد از جنبش ژینا دستاوردهای بسیار بزرگی داشته. این موج جوانان و زنان به تعرضشون باعث شده که جامعه رو به شدت عوض کنن. این آزاد پوشان عرصه شهرها رو گرفتن، که اونا شهرها رو گرفتن. و علارغم این تلاشی که حکومت داره میکنه با لایحه حجاب، با مثلا جریمه های چند صد میلیون تومانی، با اون 70 ماده که 30 تا مادهش جدیده برای حجاب، هدفشون ترسوندن مردم. ولی واقعیت اینه که هیچ کدوم از این اقدامات نه تنها مردم رو نمیترسونه، بلکه مردم به شدت جری شدن و اصلا چهره شهرها رو عوض کردن. حالا همه خود حکومتی ها هم بخش زیادشون دارن میگن که نمیشه با این مردم روبرو شد. یعنی چرا تو هر خونه یک مبارز وجود داره، یک معترض وجود داره، تو هر خیابون، تو هر کوچه، هر جایی. یعنی حاکمیت اومده حالا تو خیابونا رو از دست داده، سعی کرده بره توی ادارات، توی نمیدونم فروشگاه فشار بیاره، اونجا هم شکست خواهد خورد. از اون طرف ببینید که حکومت اومده سعی کرده با اعدام‌های گسترده، بخصوص با مثلا اعدام 14 15 نفر از بلوچ‌ها توی هفته گذشته، یعنی اون نفرتی که داره از مبارزات مردم بلوچستان، از اون جمعه‌های بسیار درخشان مردم زاهدان، داره اینو با اعدام‌ها پیش می‌بره. و دستگیری‌ها و بازداشت‌های گسترده‌ای که داره می‌کنه، تصورش اینه که میتونه مردم رو بترسونه، بخصوص که اینا از سالگرد ژینا به شدت وحشت زده شدن. ما اینا توی سخنان سردار سلامی فرمانده سپاه داریم میبینیم که گفته بود گسترده ترین، متشکل ترین، قوی ترین و عمقی ترین اعتراضات ما توی سال گذشته دیدیم، که بعد اینا منتسب کرده که مال آمریکا و غرب و ایناست، در حالی که این جنبش مردم ایران بود. یا محمد رضا غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور گفته بود که ما در حوادث سال آینده، سالگرد ژینا، باید مواظب باشیم که حتی ممکن است بساط انتخابات ما هم به هم بریزه. مردم اونچنان آسیب ناراضی هستند، چون اونا خب اطلاعات دست اول دارن و میدونن چه خبره. ببین، جدا از این که حالا ما در جنبش ژینا چگونه حرکت خواهند کرد، مردم خب روشنه که مردم مثل مزار شهداشون خواهند رفت، نمیدونم اعتراضات گسترده میکنه اینجا اون را شکل بگیره، اعتراضات عمومی شکل بگیره، در هر صورت اقداماتی که یا مثلا شعار دادن ها شکل بگیره، تجمعات در شهرها و میدان ها و خیابان ها شکل بگیره، اینا اقداماتی که مردم اونجا خودشون انجام خواهند داد و سازمان های مردم نهاد، گروه های مردمی، جوانانی که با هم ارتباط دارن، خب سازماندهی خودشون میکنن، چیزی نیست که مثلا از حالا آدم میتونه پیش بینی کنه یا مطرح کنه. ولی همین حالا ما شاهد اعتراضات بر متن این سرکوب خیلی خشن، شاهد ارتداد بسیار گسترده است. یعنی جدا از اینکه اعتراض بر سر حجاب اجباری یک اعتراضی است که توده‌ای شده، سراسری شده، از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک کشیده شده، وارد شهرک‌ها شده، توی هفته گذشته وقتی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که فراخوان‌های مبارزاتی به خصوص فراخوان‌های بازنشستگان خصلت هماهنگ‌تر پیدا کرده، جمعی‌تر پیدا کرده. شاهد اعتراضات بازنشستگان هستیم که هماهنگ است، روز شنبه‌های اعتراضی، یک شنبه‌های اعتراضی، بعد بازنشستگان لشکری، کشوری و مخاربران بخش‌های مختلف فولاد، بعد شاهد حرکت‌های اعتراضی کارگران هستیم، بخصوص در چند روز گذشته که شاهد اعتراض کارگران پارشگاه نفت بودیم. قبلا چادر ملو اعتراض کرده بودن، معادن چادر ملو. شاهد اعتراضات گسترده مردم زابل بودیم بر سر حقابه که دولت جمهوری اسلامی سفارت افغانستان بهش پس داد ولی حقابه رو نگرفت و نتونست حتی تو این چند ماه مذاکرات درست حسابی پیش بره، اصلا محل نمیزنن. یعنی طالبان، امارت اسلامی طالبان به حکومت اسلامی ایران اصلا ترم براش خورد نمیکنه. یعنی تو ببینیم که اینجا شاهد اعتراضات بسیار گسترده مردم زابل بودیم. از اون طرف ما شاهد حرکت کمپین 100,000 امضای معلمان هستیم، اقدامات اعتراضی پرستاران هستیم، بعد اعتراض مردم یاسوج در اعتراض به احداث سد تنگ سرخ هستیم. اینا چیزایی است که میشه دید. و از طرف دیگه اون دهنکجی عظیمی که مردم در عزاداری عاشورا به حکومت کردن، یعنی فیلم هاش آدم الان داره تدریج این فیلم هاش میاد، میبینیم تا چه حد این اعتراضات گسترده بوده. بسیار جهت آخوندی اومده مطرح کرده که شما عزاداران حسینی هستین، عدل بیاین تو مسجد نماز بکنین. یعنی نشون میده اینا اصلا به مسجد پا نمیذارن، در حالی که عزاداران برین که اینا دین مردمی یا دین فولکلوریک داره خودش از دین حکومتی جدا میکنه و این باعث وحشت حکومت شده تو این رابطه و نشون میده که جامعه چگونه داره مقاومت خودش رو شکل میده. یا مثلا وقتی توی مراسم اون شعر زیبای عارف قزوینی را از خون جوانان وطن لامدلار دمیده، خب اون شعر را میخونن نشون دهنده ای که چه سنت مبارزاتی را دارن پیگیری میکنن، یعنی از مشروطیت تا حالا، و این چیزی است که رژیم را به شدت وحشت زده کرده و نشون دهنده استیصال حکومت هست. و حکومت در مقابل این اوج اعتراضاتی که داره به تدریج شکل میگیره، ما خب ماه دیگه شاهد بازگشایی مدارس هستیم، دانشگاه هستیم و دانشجو هم وارد میدان میشه، علارغم اینکه سرکوب بسیار گسترده در رابطه دانشجو اعمال شده، ولی دانشگاه همچنان پابرجا وایساده و داره خودش متشکل میکنه، علارغم اینکه حراست دانشگاه به شدت خیلی وحشیانه جلو انتخابات تشکل های سنفی را میگیره، جلو بسیار از دانشجویان مبارزه میگیره، فشار سنگینی میاره، ولی با این کار ما میبینیم که جامعه داره مقاومت خیلی گسترده ای میکنه. و فیلم هایی که نشون میده، نشون میده که جامعه تا چه حد خشمگین هست و تا چه حد داره چیکار میکنه روی این قضیه چیز میکنه. این وضعیت است. بنابراین مقاومت مردم علیرغم این سرکوب به شکل بسیار تمام عیاری ادامه داره. یعنی از اون ور خب مبارزات مردم توی کردستان یا مبارزات جمعه های مردم بلوچستان ها که میبینیم، مردم زادان ها میبینیم که تا چه حد است، به اضافه حرکت بازنشستگان و حرکت های مختلف صورت. خب این مجموعه رو که نگاه میکنیم، اون تحولاتی که در بالا داره میذاره، اون تحولاتی که در پایین میذاره، این سوال رو مطرح میکنه که جامعه در کجا ایستاده. یعنی سوال کلیدی که امروز هست، یعنی همه این سوال رو مطرح میکنن، جامعه کجا ایستاده، چی میخواد بکنه. واقعیتش این هستش که ما توی یک لحظه یه قرار داریم که از لحظه های تاریخی است. لحظه تاریخی لحظه است که هر حادثه میتونه جامعه را وارد یک فاز جدید کنه. یعنی یک جرقه کوچک، یک حادثه کوچک میتونه یک احتراق بزرگ وجود داره، یک شورش بزرگ وجود داره. اون چیزی که مثلا یکی از این استادای داخل ایران است، بنا زنانی، اون مطرح کرده بود که این جنبش جینا یک دست بازی دستگرمی بوده، جنبش بعدی جنبش شهری است که میتونه ناک‌آوت کنه حکومت ها. چرا؟ برای اینکه جامعه خصلت انفجاری بسیار بالایی داره. بنابراین رژیم در وضعیت مناسبی نیست. خود خامنه ای هم همیشه سالهای گذشته هر حادثه ای میشد، هر هفته میمد برای خودش سخنرانی میکرد، الان اصلا گم و گور شده، معلوم نیست چیکار داره میکنه. چرا؟ برای اینکه نمیتونه بیاد تو این جامعه جواب بده، سرش بالا نگه داره، ورشکسته است با سن بالا. این چیزیست که اینها یعنی خود وضعیت جامعه به شدت بحرانی است و جامعه بسیار خصلت استثنایی به قابل انفجار داره، حاکمیت وحشت زده است، مستعصل هست، داره فروپاشیده میشه، علیرغم اینکه داره برای خودش قدرت نمایی میکنه، ولی این قدرتش پوشالی است، چون نه متکی به مشروعیت مردمی است، نه متکی به یک حیف پایه گسترده درون رژیم است. چرا؟ برای اینکه اپوزیسیون درون رژیم تمام قد جلوش وایستاده، یک اقلیت داعشی فکر میکنه با سرنظم میتونه چیکار کنه، پیش بره، در حالی که در خود سرنظم معلوم نیست که در درون سرنظم یک اتحاد هماهنگی وجود داشته باشه. ما میدونیم که سپاه 4 تا رسانه داره، یعنی 4 گرایش رسمی توش وجود داره. توجه کنیم که توی اون حادثه نارنجستان فارس که اتفاق افتاد، که یک زن آمره به معروف توسط مرد کتک خورد، مشخص شد که اون مرد خودش از کادر پلیس بوده، با لباس شخصی با خانمش میرفته، اون اعتراض کرده بوده، کتک شده. یعنی حتی میبینیم که در بین کادر پلیس این هست، یا دعوایی که توی یه فیلم منتشر شده بود توی 2 هفته گذشته که بین پلیس و نیروهای حزب لباس شخصی حزب اللهی درگیری صورت گرفته. بنابراین اینجا میبینیم که حاکمیت مستأصل هست، در درون نیروهاش تشدد وجود داره و برای یک جامعه قابل انفجار وجود داره. تلاش اینا که به شکلی مثلا با عربستان با غرب سازش‌هایی بکنن که تو حالا هم جزء بیلان کارشون میره که ما داریم انزوای ایران از بین بریم، خب عربستان هنوز سفارت خودش تو ایران باز نکرده، مشخصه. آمریکا و غرب هم با توجه به ارتباطی که بین جمهوری اسلامی و اوکراین وجود داره، بر سر برجام هیچ گام درستایی باشون بر نداشتن، مذاکرات به جایی نبردن، این اجازه ندادن وقتی که مذاکرات پیش نرفت، حتی این آزادسازی پولهای بلوکه شده هم به جایی نرسید. این نشون میده که تو این زمینه هم نتونستن شکست خورن. بنابراین ما تو یه وضعیتی هستیم که رژیم نتونست تو سیاست خارجی اینجا پای باز کنه، تو سیاست داخلی وضعیت جامعه وضعیت استثنایی قابل انفجار. این که چه اتفاق میفته مشخص نیست، ولی یک چیز مسلمه، این حکومت با این دست فرمان با این سیستمی که داره پیش میره امکان پیشروی نداره، امکان عقب نشینی هم نداره، چون هر نوع عقب نشینی باعث مرگش میشه و اینا متوجه شدن، به خاطر اینه که اینا تمام قد با سور سرنزی جلو مردم باشدن. چرا؟ برای اینکه عقب نشینیشون میتونه فاجعه بار باشه. از اون طرف اینها حتی اون جایی که میخوان در مقابل مردم مقاومت کنن، باز مقاومتشون طوری باشه که تحریک‌آمیز نباشه، ولی مثلا اقدامی که در مورد لایحه حجاب کردن که یک لایحه خیلی شدید با نمیدونم جریمه های 150 میلیون تومانی و 10% درآمد آدم ها داره مطرح میکنن، یک نوع لیک جامعه است. یا اقدامی که اینا در سر این مسئله برنامه توسعه 7 ساله 7 توسعه 7 دارن میکنن که کلا تمام کارگرها رو از شمول قانون کار خارج میکنن و فشار سنگین رو کارگران میارن، دستمزدها رو سرکوب دارن میکنن و خود این اقدامشون هم یک اقدام تحریضی به جامعه کارگری ایرانه. یعنی خود لایحه حجاب و خود برنامه توسعه 7 دو تا اقدام بسیار تحریک‌آمیز که حکومت داره انجام میده و این اون چیزیست که میتونه چیکار کنه، جامعه را به شدت از اینجا یا از اینجا منفجر کنه و اینا فکر میکنن که دارن پیش میرن. حالا این وضعیتی که جامعه داره توی نبرد بین مردم و نبرد بین حاکمیت، ما میبینیم که چند تا موضوع کاملا روشن شده. این که مردم به شدت از کل حکومت، از تمام جریاناتش، اصلاح طلب، اصولگرا، اعتراض، همه عبور کردن. نه تنها از کل حکومت مردم عبور کردن، بلکه مردم خواهان سرنگونی کلیت حکومت هستن و خواهان سرنگونی تاثیرگذاری نهاد روحانیت هستن. و این چیزیست که به نظرم یک دستاورد بسیار بزرگه. بنابراین اینجا هم سرنگونی رژیم در دستور کار مردم قرار گرفته، دیگه از گذشته از روانشناسی مردم و این تحریم انتخاباتی هم که در پیش میگیرن بیان این هست، و از طرف دیگه جدایی دین از دولت به سکولاریسم یک چیز قطعی شده ای تو ایران هست و این چیزیست که حالا بسیاری از دین باوران رو اندیش هم دارن میگن. مطلب کتابی نوشته خانم صدیقه بسمقی، تو اونجا مطرح کرده که حتی این مسئله وحی و این چیزایی که مطرح میکنید، خدا به پیغمبر وحی نکرده. آدم هایی که خودشون رو پیغمبر میدونستن، خودشون از زبان خودشون گفتن ما با خدا ارتباط گرفتیم، هیچ کدوم نمیدونن درسته یا غلطه. خب این یعنی تشکیک خیلی اساسی. یه آدمی مثل صدیقه بسمقی که استاد دینی هست، خب یه تیپی مثلا عبدالکریم سروش یا مجتهد شبستری، اینا همه تردیدهای بزرگ کردن. برای این جدایی دین از دولت و سکولاریسم حتی در درون نیروهای مذهبی دین باور هم گسترش پیدا کرده. و یکم برابر حقوقی زنان و مردان چیزیست که میبینیم که قطعی شده و بسیار زمینه ها دیگه حتی جوانان ایرانی جوانان 20 سال پیش نیستن. دو پسران ایرانی دیگه متوجه شدن که با دخترها هم حقوق هستن، هم سطح هستن. به این تصور در بین دختران، در بین پسران، در بین جوانان ایران به شکل گسترده جا افتاده. اینا میوره هایی که قطعی شده است. ولی دو تا نکته هست که هنوز توی جامعه ما نمیتونیم به طور قطعی بگیم. یکی این که درسته که مردم تشنه دموکراسی هستن، ولی آیا دموکراسی در ایران میتونه پا بگیره، شکل بگیره و چگونه میتونه شکل بگیره؟ دموکراسی که بتونه قدرت رو به مردم بده از پایین به بالا، تشکلهای مردم نهاد در پایین ایجاد کنه، تشکلهایی که در زمینه‌های پایین یعنی مستمندان جامعه، فقرای جامعه، حاشیه‌نشینان جامعه رو وارد عرصه قدرت بکنه. این چگونه صورت خواهد گرفت؟ نه دموکراسی سوری که فقط بخواد یک انتخابات بکنه و 4 سال یک بار تمام شه، بلکه انتخاباتی که بیاد یعنی شوراهای شهری، شوراهای روستایی، نمیدونم انجمنهای محلی به شکل‌های مختلف، اون چیزی که حتی توی انتخاب توی مشروطیت به شکل برجسته مطرح شد به پایین جامعه رو وارد سیاست کرد. بعدها رضا شاه اومد اینا رو در هم شکست با کمک داور علی اکبر داور. ما این برنامه‌ریزی یک مسئله دموکراسی. مسئله دوم نیستش که عدالت اجتماعی چگونه انجام میگیره. ما می‌بینیم 25 تا جریان سیاسی اومدن در خارج منشوری به نام منشور حق حیات مطرح کردن. خب منشور حق حیاتشون فقط چیه؟ در حد اینه که اعدام رو بردارید. آه حق حیات فقط اعدام نیست. مردم برای زندگی کردن نیاز به نان دارن، نیاز به کار دارن، نیاز به یک مسکن دارن. این تامین اجتماعی رو کی میخواد بشه؟ یعنی عدالت اجتماعی هویت اصلی هر انقلابی است، پایه هر انقلابی است. در اینجا ما برای اینکه بتونیم این قضیه را مطرح کنیم، بنابراین مسئله دموکراسی به مسئله عدالت تو مسئله بسیار محوری است که چپ تو این شرایط میتونه خودش رو مطرح کنه. بر متن فروپاشی جمهوری اسلامی چپ اگه بتونه شعار عدالت را با شعار دموکراسی پیوند بده و نیروهای مردمی را سازمان بده، کمک کنه به سازماندهی مردم، این امکان وجود داره که اگر به عنوان آلترناتیو مطرح هم نمیشه، برای اینکه توان و آلترناتیو ممکن نداشته باشه، میتونه به عنوان یک اپوزیسیون قدرتمندی باشه که صدای پایین جامعه باشه. الان ما تو شرایط هستیم جامعه نیاز داره به اینکه پایین سازمان یافته بشه، قدرت میشه نیروهای فقیر جامعه، نیروهای کارگری جامعه، زحمتکشان جامعه، معلمان جامعه، پرستاران جامعه، شهرک نشینان جامعه، محلات جامعه متشکل بشن. مثلا وقتی که ما تو شرایط فقر هستیم تعاونی ها رو شکل بدن. این تشکل به یابی در پایین میتونه زمینه ای بشه که ما در آینده امکان وجود داشته باشه که تحولی که در بالا هم حتی صورت میگیره، این تحول توسط قدرتی در پایین جامعه کنترل بشه و جامعه بتونه از این حالت فروپاشی که درش قرار گرفته، در این اقتصاد ورشکسته، در این زندگی تبه شده، در این بیمسکنی و به قول معروف آوارگی، از این جان سالم به در بره. ما شرایط حساسی است جامعه، ما نیاز وجود داره که نیروهای چپ، نیروهای مترقی برن به سمت همگرایی، ولی با شعار دموکراسی، با شعار آزادی، با شعار عدالت، با شعار تأمین اجتماعی فراگیر، و از این طریق بتونن یک نیروی را بسیج کنن که این نیرو در کنار پایین جامعه، چپ جامعه، نیروهای طبقاتی جامعه یک قدرت تأثیرگذار به وجود بیاره. پیروز باشید.